بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وأهل بيته آل الله. صحبت در شرایطی بود که برای مدعی هست، کسی که میخواد دعوایی رو طرح بکند شرایطی داره برای استماع دعوای او. اول فرمودن بلوغ، که مرحوم امام فرمود فلا تسمع من الطفل ولو کان مراهقا. دعوای طفل ولو ممیز هست نزدیک به بلوغ هست، همینقدر که بالغ نیست دعواش مسموع نیست. ادله برای این ذکر شد و ما عرض کردیم که این ادله تمام نیست، هر کدام قابل خدشه است و در مجموع دلیلی بر این که بلوغ شرط باشه پیدا نکردیم. اگر یک شخصی باشد که ممیزه، تمیز میده مطلب رو و طرح دعوا کرد، وظیفه قاضی این است که بر اساس اون مطلقات که دلالت بر وجوب فصل خصومت و رفع نزاع داره دعوای او رو استماع میکنه. اگر متوقف بر این که مالی تحویلش بدن نیست، خب حکم میده تمام شد. ولی چون مهجور طفل، صغیر مهجور یعنی غیر بالغ مهجور هست، ممنوع از تصرف مالی است، مال رو تحویلش نمیده، پس دعواش مسموعه. عرض کنم که باید قاضی استماع بکند، ترتیب آثار قضا و تشکیل محکمه و قضاوت رو بده. بعد از این که تمام شد، اگر چنانچه نیاز به این دارد که مال تحویلش بدن، چون مهجور از تحویل نمیده. اگر بعض جاها هست که نیاز به تکلیف داره، مثل قسم دادن یا قسم خوردن، در اون جور جاهام یا ولیش رو احضار میکنه یا خود قاضی به عنوان ولایت و حکومتی که داره تصدی میکند از طرف او. این بحثی بود که گذشت. شرط دوم عرض کنم که عقل، الثانی العقل. فلا تسمع من المجنون ولو کان ادواری یا. اگر چنانچه مجنون طرح دعوا بکنه، دعوای او استماع نمیشه، ترتیب اثر بهش داده نمیشه. ولو اینکه مجنون دائمی نیست، مجنون ادواری است که در دو طول سال در یه زمان این حالت بهش عارض میشه و در همون حالت، در زمانی که اون حالت جنون برش عارض میشه، اون موقع بیاد طرح بکنه دعوا را. گفتیم دعوای او پذیرفته نیست. لا تسمع دعوای مجنون ولو ادواری باشه. و اون وقتی که رفع حال جنونه، در اون حال میاد مطرح میکنه. خب پس اینم یک شرط که مجنون دعوای او پذیرفته نیست. دلیل مطلب که میگیم لا تسمع من المجنون، دلیلش این است که خب مجنون مصلوب العباره است، اعتنایی به حرفاش نیست، ان عمدن و قصدن مطالب رو مطرح نمی کنه، توجه ندارد به مطالبی که می گوید، بنابراین اعتنایی به مطالبی که میگه، کلامی که بحث میکنه، صحبت میکنه، طرح میکنه، اعتنایی بهش نیست، بنابراین پس دعوای او مسموع نیست. پس عمده دلیل همینه که مسلوب العباره است و اعتنایی به مطالبی که میگه نیست. اون وقت ادلهی که ما داریم، ادله انصراف دارد از این، مثلا که فحکم بین الناس، فحکم بینهم بما اراک الله، فحکم بین الناس بالعدل. این احکامی که در عرض کنم که آیات یا در روایات دلالت بر وجوب فصل خصومت داره بین الناس، این ادله انصراف دارد از مثل مجنون که لا یعتد به کلامه، لا اعتبار به عباراتش. این ادله از یه همچه کسی انصراف داره. بنابراین پس هم مسلوب العباره است، اعتنایی به عباراتش و کلامش نیست، و ادله‌ای که ما داریم اون ادلم عرض کنم که منصرف از مثل مجنون است. منتها میشه یک کلام اینجا گفت و او این است که اگر دیوانه ای مراجعه کرده به محکمه و یه سر و صدای میکند، داد و فریاد میکند، پیداست که به او ظلم شده، یا حالا جنایتی به خودش، کتکی، اذیتی، چیزی انجام دادن یا مالشو بردن، لا اعتبار به کلامه، لا یعتد به طرح دعواش. اما اگر قاضی احساس کرد که ظلم شده به این، توجه فرمودید، آیا نمیشه گفت بر قاضی لازم است که تفحص بکنه، ولو این که میگه مالمو بردن یا کتکم زدن یا مثلا بچه‌مو کشتن، امثال اینا اعتباری به این حرفا نیست، اما خب احتمال این که ظلمی به این واقع شده و قاضی اینجا نشسته برای گسترش عدل، برای حفظ حقوق، برای این که عرض کنم که رفع ظلم بکنه، اگر احتمال میداد ظلمی شده، چرا نگیم اینجا لازم است بر قاضی که تفحص بکنه و بررسی بکنه، و اگر چنانچه به این نتیجه رسید که جنایتی به خودش، به مالش واقع شده، اینو ترتیب اثر بش بده و رفع ظلم ازش بکند. منتها اگر حقی برای او هست، مثلا مالی گرفت بهش تحویل نمیدن، به ولیش بدن، امثال این ها. پس لا تسمع دعوای مجنون، این درست، لا تسمع دعواش، ادله انصراف دارد و اینم خودش مسلوب العباره است. اما این که وظیفه قاضی داشته باشد اخلاقاً، یا بگیم تکلیفاً از نظر عرض کنم که سمتی که داره، این سمتی که دارد برای گسترش عدل است، برای اقامه عدل است، برای حفظ حقوق است، برای رفع ظلم است، این وظیفه ایست قاضی داره به اعتبار اون قضیه وظیفه، و اونم اسلام چقدر اهمیت میده به حفظ حقوق مردم، به اینکه ظلم در اجتماع نباشد، رفع ظلم بشه. فلسفه تشریع قضا اصلا همینه که رفع، عرض کنم که ظلم و گسترش عدل، به این حساب بگیم وظیفه دارد قاضی، اگر احتمال میداد ظلمی بشده ولو عبارتش مسموع نیست، دعواش مسموع نیست، اما تفحص بکند اگر ظلمی به او شده رفع ظلم بکنه. این از باب وظیفه‌ای که قاضی داره، نه از باب استماع دعوای مجنون. خب این عرض کنم که شرط دوم. شرط سوم حالا مدعی عموم اصطلاح خاصی است، میگیم از باب این که بالاخره این قاضی منصوب شده برای رفع خصومت، رفع نزاع، رفع ظلم، حفظ حقوق مردم، اینا یه وظایفی است که برای قاضی هست. از این جهت بگیم که اگر مراجعه نکردن به دادگاه خب تکلیفی نداره الان، اما اگر مجنونی مراجعه کرده و داد و فریادی دارد میکنه، احتمال این که واقعا بهش ظلم شده داده میشه. خود چرا قاضی دنبال نکنه؟ اینجا بگیم قاضی وظیفش این باشد دنبال بکنه ببیند قضیه چیست. این که بگیم لا تسمع دعوا، این رفع تکلیف از قاضی نمی کند. بله لا تسمع دعوا، این حرفی هم که میزنه اعتراض نکند، اما احتمال میدهد به ظلم شده، بره یه مأموری بذارد تفتیش بکنن، تحقیق بکنن، اگر به این نتیجه رسیدن که ظلمی به شده، اون وقت این طرح دعوا میشه و محکمه تشکیل میشه و اون کسی که ظلم کرده سو احضار میکند و دادگاهی تشکیل میده. اگر نیاز دارد ولی اینم احضار کنه، ولیش احضار میکند، نیازی نیست، قضاوت میکنه، تمامش میکنه. بله؟ از نظر بله ببینید، از نظر دعوایی که اون مطرح میکنه مسموع نیست. مثلا اون اومده میگه فلانی کتک زد به من، اینو استماع نمیکنی، اما پیدا سر صورتش خونیه، بالاخره یک کسی نزده. آیا اینجا قاضی وظیفه نداره؟ همون وظیفه عمومی میگه. نه ما به اعتبار وظیفه عمومی میگیم قاضی است. سمتی که داره، این سمت برای حفظ حقوق مردم، رفع ظلم، گسترش عدل، برای این نشسته اینجا. بله عرض کردم اگر مراجعه نکردن بیرون یه قضیه اتفاق افتاده است، کاری به محکمه نداره. بله ببینید فرمودید فرقش چیه. فرقش این است که اونی که عاقل است میاد طرح دعوا میکنه بر اساس همون مطلبی که او طرح میکنه، قاضی بررسی میکنه. توجه فرمودید؟ بله بفرمایید. شما احتمال این که ظلم شده باشد، حقش برده باشد، احتمالش رو میدیم، رسیدگی میکند ببیند ظلم شده یا نشده. اگر ظلم شده رفع بکنه، نشده هیچ. اینجا مطلبی که این میگه مسموع نیست، میگه فلانی کتک زد مرا، این مسموع نیست. از این نظر وظیفه ای نداره قاضی که بفرسته اون شخص رو به عنوان مدعا علیه احضار بکنه، اما احتمال میداد به این از ظلم شده یا نه. خود قاضی از این که با سر و صورت خونالود اومده اینجا، پیداست هستی کسی او رو اذیت کرده، احتمال نمیدیم خودزنی کرده باشه، دیوانه است. اینجا بگیم وظیفه قاضی تحقیقه. اونجا شخصی که اومد خودش مطلب میاره، مدرک میاره، دلیل میاره، اینجا قاضی میره دنبال ببیند واقعا به این ظلمی شده یا نشده، تحقیق میکنه، بررسی میکنه، میفرسته ببیند اونجایی که این نزاع واقع شده کیا بودن، شهودی بودن، حاضر بکنه، کی کتک زده، نزدن، خودش رو زده، یه تحقیق و تفحص میکنه. اگر در این تحقیق و تفحص به این نتیجه رسید که واقعا ظالمی بوده، اذیت به این کرده، محاکمه میکنه. توجه فرمودید؟ فرقش با اونجا این است که خود اون میاد طرح میکنه و خود او موظف است شهود بیاره، خود او موظف است اثبات بکنه مطالبی که ادعا میکنه. اینجا قاضی میره دنبال به عنوان حالا به فرمایش ایشون مدعی العموم یا به عنوان اون کسی که وظیفش رفع ظلم است، وظیفش حفظ حقوق ناس است، ببیند حقی از این تضییع شده یا نه، مالش رو بردن، اذیتش کردن، دنبال بکنه. این از باب ولایت عام که یک حالا به تعبیر مدعی العموم که عرض کنم که وظیفه‌ای برای او هست، از این باب میگیم دنبال بکنه. نگیم لا تسمع دعواه، بنابراین بگه بیرونش کنید از دادگاه. اگر احتمال میداد که حقشو بردن، احتمال میداد ظلمی بهش شده، وظیفه دارد دنبال بکنه. از ثالث، شرط سوم، عدم الحجر لسفهن. شرط سوم این است که مدعی سفیه نباشد که محجورون علیهش کرده باشند. اگر سفیهی است که محجور شده از طرف حاکم، حکم به حجرش داده شده، این دعواش اگر دعوای مالی است پذیرفته نیست، چون محجورون علیه یعنی اون کسی که ممنوع التصرف در ماله. بنابراین پس شرط سوم عبارت امام اینه، عدم الحجر لسفهن، محجور نشده باشد برای خاطر سفاهتش. آدم سفیهیست، حاکم حکم به حجرش داده، شد محجورون علی. محجورون علی تصرفات مالیش ممنوعه. اگر دعوای او دعوایی است که مستلزم تصرف مالی باشه، چون محجوره، این دعوا پذیرفته نیست. اما اگر چنانچه تصرف مالی نیست، محجوره، سفیهی است که حکم به حجرش داده شده، اما دعوای او دعوای مالی نیست، اومده میگه فلانی به من فحاشی کرده، عرض کنم که شکایت میکند به عنوان قذف که مرا قذف هم کرده، فحاشی کرده، نسبت زنا به او داده، یا اینکه مثلا فرض فرمود که علیه کسی شکایت میکند به اینکه جنایتی به او واقع ساخته، کتکی بهش زده مثلا، یا دعاوی مال، دعاوی خانوادگی است، با عیالش دعواشون هست که تمکین نمیکنه مثلا، یا گذشته از منزل رفته، امثال اینها دعاوی مالی نیست. پس همون شخص محجور، سفیه محجور، اگر دعوای او دعوای مالی نیست پذیرفته است، یا سفیهی است که حکم به حجرش داده نشده، فرمود محجور نشده باشد برای خاطر سفه، یعنی حاکم حکم به حجرش نداده باشه، عرض کنم که حکم به حجر داده باشد، که اگر حکم محجور شده باشد دعواش پذیرفته نیست، شرط عدم الحجر بود. حالا اگر چنانچه سفیهی است که ارجاع به حاکم شهر نشده، توجه فرمودید، خب این محجور نیست ولو سفیه، اما چون حکم به حجرش داده نشده، این دعواش پذیرفته است، حتی دعاوی مالی او. پس در یک صورت از چهار صورت رو مبنای امام دعوای مهجور پذیرفته نیست. سفیهی که حکم به هجرش داده شده اگر دعوای مالی داشته باشد پذیرفته نیست. این یک. اما همین سفیهی که مهجور است اگر دعوای غیر مالی داشته باشد، این یه صورت، دعواش پذیرفته است. یا این که سفیهی است که هنوز حکم به هجرش داده نشده، اینجا باز مطلقا میخواد دعواش دعوای مالی باشد، میخواد دعواش دعوای غیر مالی باشد، دعواش پذیرفته است چون حکم به هجرش داده نشد. این رو مبنای امام هست. در کتاب الهجر این بحث مطرحه که آیا سفیه به مجرد ظهور سفاهت در او مهجوره، یعنی به مجرد این که این حالت، حالت سفیه بودن، سفیه شدن، به مجردی که این حالت در او پیدا شد سفیه مهجور میشه، یا نه بعد از این که برن به حاکم رفع امر الی الحاکم بشه، حاکم حکم به هجرش بکنه. پس سفیه تا مادامی که به حاکم مراجعه نشده و حکم به هجرش داده نشه مهجور نیست. این دو قوله. بعضی قائلن که به مجرد بروز این وصف در او، این حالت در او مهجور است، کاری به حاکم نداره. حاکمم اگر حکم داد تأیید کرده، تأکید کرده. پس علت هجر همون صفه است. حالت صفه خودش علتون برای هجر که مهجورون علیه میشه شرعن، تصرفات مالیش باطله ولو حاکم حکم نکنه. این یه قول. یه قول میگیم نه، به مجرد سفاهت حکم هجر داده نمیشه، شرعا مهجور نیست، باید ارجاع امر به قاضی بشه، قاضی حکم به هجر بده، اون وقت شرعا میشه مهجور. در حدوث هجر این اختلاف هست، در رفعش هم باز همین اختلاف هست. اگر معالجه کرد خوب شد، به مجرد اینکه سفه برطرف شد مهجوریت هم برطرف میشه، یا نه مهجوریت هست تا مراجعه به حاکم بشه، حاکم رفع بکند، بردارد حکم هجر. پس بعضی میگن حدوثاً و رفعاً نیاز به حکم حاکم داره هجر، بعضی میگن نه حدوثاً و نه رفعاً نیاز به حکم حاکم نداره، بعضی هم تفصیل میدن. این در کتاب الهجر مطرحه. فتوای امام این است که نیاز به حکم حاکم داره. هجر برای سفیه، مهجور شدن سفیه نیاز به حکم حاکم داره. لذا اینجا می‌فرماد شرط سوم عدم الهجر لسفهن، یعنی حکم به هجرش نداده باشند برای خاطر سفه. از این جهت گفتیم چهار صورت پیدا می‌کند اینجا. اگر چنانچه سفیهی است که حکم به هجرش داده شده میشه ممنوع تصرف در مال، اگر دعوای او مستلزم تصرف مالی باشه این دعواش مسموع نیست، مستلزم تصرف مالی نیست دعواش مسموعه. اگر حکم به هجرش داده نشده، چه تصرف مستلزم دعوا مستلزم تصرف مالی باشد یا نه، چون حکم به هجرش داده نشده دعواش مسموعه. اما رو مبنای کسانی که میگن به علت وجود سفه این میشه مهجور ولو حکم داده نشده باشد، اونا شرط را عدم الهجر نمیگیرن. مثل مرحوم سید در عروه، ایشون تعبیرشون است که فرمود از ثانی، شرط ایشون شرط دوم میدونه، فرمود از ثانی الرشد، شرط دوم این است که رشید باشد، یعنی سفیه نباشد. کاری به حکم حجر نداریم. شرط دوم برای استماع دعوا این است که مدعی رشید باشد در مقابل سفیه. اگر سفیه شد ولو حکم به حجش هم هنوز ندادن، اما ایشون از اون قائل، از اون کسانی است که قائل به این است که خود سفه محجوریت میاره، نه اینکه حکم حاکم. پس شرط رو رشد میدونه، میگه از ثانی الرشد، عرض کنم که بله، از ثانی کونه رشیدن فلا تسمع من السفیه. تعبیر مرحوم سید اینه، اگر سفیه بیاد دعوای بکنه پذیرفته نیست. باز اونام دعوا رو دعوای مالی میگیرن، فرقشون پس در همینه که آیا حکم حاکم لازم داره یا نداره. احراز سفر، بله بله دیگه، همینقدر که از نظر رفتار و حالات تشخیص بدن که این سفیه هست، گول میخوره. رشد یعنی اون ملکه، تعبیر میکنن رشد ملکه، عرض کنم که حفظ اموال و حالات و اینا، که یک حالتی است، ملکه‌ای است که نمیتونن کلا سرش بزنن. کسی که اون ملکه رو دارد میگیم رشید، اونی که نداره سفیه. حالا سفیه یا به مجرد سفاهت، مثلا بعضی هستن پیر میشه، از کار افتاده میشه، میگن دیگه رشد نداره، گول میخوره، تشخیصش کم میشه، اینجور افراد رو میگن. بله عرفیست معمولا، یا پزشکم ممکنه مراجعه به پزشکم باشد، پزشکم تشخیص بده. در چی؟ نه فقیه چیز لازم نیست، همینقدر قاضی دیگه، در زمانی قاضی که هست که حکم به حج، نه این یه مبناییست، ادلم دارن، هر کدام استدلال به وجوه میکنن، بعضی علت رو سفه میدونن، دائر مدار سفه حکم به حج، محجوریت شرعی دائر مدار سفه، هر وقت این علت اومد حج هست، هر وقت رفت اون معلولش هم از بین میره. بعضی میگن نه، حالا ادله دارد، اونجا روایاتی دارد، استدلال میکنن با ادله. حالا بحثمون اون نیست. خب علا ای حاله، چه ما بگیم در سفیه حکم به حجر میخواد از طرف حاکم، یا نه همونقدر که رشد شرطه، اگر سفیه باشه همین کافیست برای این که محجور باشه. علای حال میگیم اگر مهجور هست دعوای مالی او پذیرفته نیست، اما غیر دعوای مالیش توجه فرمودین اون پذیرفته است. میشه اینجا این حرف رو زد، همون حرفی که در سبی گفتیم، گفتیم معنای مهجور بودن چیه؟ این که میگیم شرعاً کسی مهجوره، یعنی ممنوع از تصرف در ماله. چون سفاهت گفتیم یعنی گول میخوره، ممکنه اون حالت درش باشد که بیان مالشو با ثمن بخس ازش ببرن، ازش بگیرن، مهجور است از تصرفات مالی، بنابراین بیعش باطل است، اجاره بدهد باطل است، هبه بکند باطل است. توجه فرموده، هر گونه نقل و انتقالی، تصرفی در مالش بخواد انجام بده، این شرعاً مؤثر نیست، نافذ نیست. خب این چه استلزامی دارد با عدم سماع دعوا؟ که بگیم اگر کسی مهجور علیه شد، لازمش این است که دعوای مالی او پذیرفته نباشد. اگر دلیل دیگری داشته باشیم غیر از این، خب اونو باید بررسی کنیم. اما اگر صرف محجور علیه بودن شرعا، این مستلزم عدم سماع دعوا نیست. ممکنه دعوای او رو استماع بکنی، قاضی حرفشو میشنود، میگه فلانی اینقدر از مال من برده، خب رسیدگی میکنن، شهود میارد، شهادتشو میپذیری، قبول میکنیم شهادت شهود را به نفع او، احضار میکند مدعا علیه را، توجه فرمودین، او را قسمش میده حاکم، مثل بقیه دعاوی که شخص محجورم نیست، رسیدگی میکند، هم استماع دعوا، هم استماع شهادت شهود، هم احلاف، همه این مراتب رو قاضی تمام میکند، حکم میدهد به نفعش. فرض کنیم که به نفع معلوم میشه ذی حق است، حکم به نفعش دادیم، مال رو از اون طرف میگیرند منتها تحویلش نمیدن، چون محجورون علیه هم. محجور نباید مال دستش بدیم فرد برد از گم بکند، یا فرض کنید که ازش با یه حیلهی برو بایند یا بخرن ازش با یه ثمن بخشی، مال رو تحویلش نمیدن. پس برای جمع میشد بین این که محجورون علیه هست ممنوع از شرعن از تصرف در مال، از اون طرف هم ما رو تحویلش نمیده، استماع دعوا میکنیم، قاضی قسم خوردنش که اشکال ندارد، قسم دادنش که اشکال ندارد، عرض کنم که شهود رو احضار بکند و بگه شهادت بدید به نفع من اون چه میدانید، این مطالبش که مصلوب العباره و امثال اینا نیست، فقط میگید انصراف ادله، ادله هم چی کسی انصراف نکنه، آدمه عرض کنم که شخصیست که بالاخره کارهای دیگهش نافذه، سفاهتش این است که تو امور مالی گول میخورد، دیوانه که نیست، در امور مالی گول میخوره، خب اینجا مار رو تحویلش نمیدیم، ادله ازش انصراف نداره، از صفی از دیوانه گفتیم ادله انصراف داره، اما انصراف ادله اینجا نیست، ادله شاملشه، از اون طرف محجورون علیه هست، اونجایش که لازم باشد مالی را تحویلش بدیم، تحویلش نمیدن، نگه میدارن مثلا اون راهی که باید انجام بدن. بنابراین پس باز اینجا ما میگیم سفاهت شرط نیست، بلکه آیون گفتن در تصرفات مالی پذیرفته نیست، اما در غیر تصرفات مالی دعواش پذیرفته، اختلاف خانوادگی دارد خب پذیرفته میشه، میگه قذف کردن مرا، میگه اون طرفی که قذف کرده حدش میزنن برای خاطر همین صفی، خب فقط تصرفات مالیش گفتن باطله، خب تصرفات مالیش مستلزم این که دعواش مسموع باشد نیست، دعواش هم مسموعه، مراحلشو میگذرونه، اونجایی که باید مال را تحویلش بدن تحویلش. بنابراین پس این رو هم میشه به این صورت تمامش بکنه. عرض کنم که چهارم از شرایط ان لا یکون اجنبی عن الدعوا. مرحوم امام دارن که شرط چهارم این است که این شخص اجنبی از دعوا نباشد، یعنی دعوایی رو که مطرح میکنه مربوط به خودش باشه. عرض کنم که اگر چنانچه کسی میاد یه دعوایی رو مطرح میکنه که اصلا ربطی به خودش نداره، در محکمه حاضر میشه میگه فلانی اینقدر از فلانی طلبکاره و نمیداد، خب قاضی بهش میگه به تو چه؟ به تو چه ارتباطی دارد؟ زید فلان مبلغ از امر طلبکار است، نه نفعی برای این دارد نه ضرری برای این دارد، این میاد ادعا میکند علیه کسی که مال فلانی رو بدهکار نمیداد یا مال فلانی رو غصب کرده است، مال فلانی رو سرقت کرده است، فلانی رو کشته است. خب این ربطی به این پیدا نمیکنه. لذا میگیم که شرط مدعی این است که اون دعوا مربوط به خودش باشد، یا مالی است مربوط به خودشه، حقی است مربوط به خودشه، میاد ادعا میکند، یا اینکه عرض کنم که مربوط به خودش باز با یه واسطه، میگیم این پدر است، میاد دعوایی علیه کسی به نفع پسرش که صغیره، باز اینجا هم ارتباط بهش پیدا میکنه به عنوان ولایت بر اون ذی حق، ولایت بر اون مالک داره، اون کسی که مالک است، مال مال اوست یا حق مال اوست، ارتباطش با این است که این ولیش یا وکیلشه، به عنوان وکالت از طرف کسی اومده طرح دعوا میکنه، باز ارتباط پیدا میکنه. پس ولی، وکیل، وصی، این وصی است در باب چیز وصیت، اون مورث مورث این رو وصی این اطفال قرار داده، به عنوان وصایتی که داره میاد طرح دعوا میکنه. قیم صغار هست به عنوان قیمومتی که داره، اینا اشکال نداره. یا این که اون کسی که مال مالش نیست اما یه حقی رو مال داره، مثل این که این مال چش امانت بوده حالا سرقت شده، خب این امین بوده، ضامنه، اگر زمان گفتیم یا عرض کنم که بالاخره امانت هم میخواد حفظ امانتداری کرده باشد، رهنه، این مال رهنه پیش او بوده، وثیقه دینشه، اگر سرقت شد میره طرح دعوا میکند از باب اینکه این برگردونه که اگر یه وقت اون طرف دین را نداد بتوند از این مال استیفاء دینشو بکنه، وثیقه دینشه. پس باز ارتباط پیدا میکند، یا امانت بوده پیشش، یا رهن بوده پیشش، وثیقه دینشه، امثال اینها آریه بوده دست او، اینا ارتباط پیدا میکنن. پس یا خود شخص ذی حق و مالک است، یا ولی اون کسی است که ذی حق است، وصی اوست، وکیل اوست، یا اون مال یه حقی من روش دارم، مثل حق رهن یا آریه است پیش من، امانت است پیش من، امثال اینها. با این وجوه میشه ارتباط داشته باشن. اما اگر کسی هیچ کدام از این ارتباطات رو نداره، مال به او تعلقی ندارد به هیچ وجه، توجه فرمودین، نه ولی است، نه وکیل است، نه مال حقی پیش به دست این شخص حقی روش داره که در دست او امانت بوده یا رهن بوده، همینقدر اومده میگه زید اینقدر به فلانی بدهکار است، نمیده علیهش طرح دعوا بکنه، فلانی فلانی رو کشته است، علیهش طرح دعوا بکنه، هیچ ربطی هم به اولیاء دم و امثال ندارد، این دعوا پذیرفته نیست. پس شرط چهارم، ان لا یکون اجنبی ین ان دعوا، مدعی نباید اجنبی و عرض کنم که بی ارتباط با دعوا باشد. فلو ادعا به دین شخص اجنبی علل آخر، اگر ادعا میکند که فلانی شخص اجنبی مدیون است به دیگری، لم تسمع، این دعوا پذیرفته نیست. فلا بد فیه من نحو تعلق، امام فرمود باید یه نحو تعلقی به این دعوا داشته باشد این شخص، کل وکال ولایه ول وکاله، او کان المورد متعلق حق له، مثل اون رهن و امثال اینا که گفته. این اصل مطلب. دلیل مطلب چیه؟ به چه دلیل میگیم باید یه نحو تعلقی به این دعوا داشته باشد، اجنبی از دعوا نباشد؟ یکی تمسک کردن به اصل، که اگر کسی اجنبی از دعواست و این دعوا ربطی به او نداره، اگر اومد ادعا کرد، شک میکنیم که آیا این ادعا مسموع است؟ آیا میشه این واجب است بر قاضی استماع این دعوا؟ از عدم وجوب است. آیا ترتیب اثر میشه داد به این دعوا؟ احکام دعوا برش مترتب میشه، وجوب استماع، وجوب احضار مدعا علیه، الزام مدعا علیه به پاسخ دادن که جواب بده، الزام کنیم، مطالبه کنیم بیانه بیار، احلاف بکنیم اون طرف رو. این احکام دعوا. شک میکنیم آیا بر یه همچه دعوایی که اجنبی از این مدعی هست ترتیب آثار برش داده میشه یا نه؟ میگیم اصل عدم ترتب آثار است بر این دعوا، احکام دعوا بر این مترتب نیست. پس تمسک شده به اصل. مرحوم نراقی در مستند این رو جواب میده. ایشون فرمود که تمسک به اصل در اینجا درست نیست. چرا؟ چون اون اصل محکوم به اطلاقات است. در جایی که اطلاقات ادله هست، جایی تمسک به اصل نیست. اطلاقات ادله کدومه؟ همون ادله‌ای که قبلا هم میگفتیم، و انحکم بینهم بما انزل الله. یه آیه امر میکنه خداوند به قضات که احکم بینهم بما انزل الله، یا لتحکم بین الناس بما اراک الله. لتحکم بین الناس، یا آیه سوم فحکم بین الناس بالحق. همه اینا اطلاق دارد. فحکم بین الناس، آیا این شخصی که اومده ادعا میکند زید مدیون به امر است و نمیده، این ناس است؟ فحکم بینهم بین الناس بالحق اینجا رو میگیره. توجه فرمودید؟ اگر کسی اومد ادعا کرد تو محکمه که زید زده امر رو کشته، ولی این هیچ ربطی به اونا نداره، یا مال کسی فلانی مال فلانی رو سرقت کرده، این یک دعوایی است. فحکم بین الناس بالحق بما اراک الله بما انزل الله، همه اینجا رو میگیره. پس اطلاقات اینجا هست، و جایی که اطلاق هست دیگه نمیشه تمسک به اصل کرد. پس شک نداریم تا اصل جاری کنیم. اصل در جایی که آدم شک میکنه که آیا اینجا ترتیب اثر بدیم یا نه، اصل میگه نه. اما اطلاقات میگه ترتیب اثر بده، فحکم، امر میکنه. ایشون فرماد فإن مقتضی امر بالمحاکمه، اون که امر میکنه خداوند به محاکمه، مقتضاش هو تحاکم و رفع النزاع مطلقا. مطلقا میخواد ذی نفعی باشه این شخص مدعی، میخواد ذی نفع نباشه، ربطی به او، تعلق به او دعوا داشته باشد یا نداشته باشد. این مطلقا امر میکند به حکم، به رفع محاکمه و تحاکم و رفع النزاع. پس اصل را ایشون به این جور جواب میده. استدلال دوم که شده انصراف ادله است. اون مطلب مطلب درستی است. حالا انشاءالله بذاریم برای بحث فردا. و صلی الله علیه و آله.